خدا رو شکر. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و عزیزان دیگه که از طریق اینترنت امروز همراه ما هستند. موضوع امروز کلام ما بخشی از رساله افسوسیان هست و قبل از اینکه موضوع رو شروع کنیم برادرمون شهریار زحمت خواهند کشید و قسمتهایی از افسوسیان رو خواهند خوند. باب یک آیات 3 تا 14 فقط خواهش من اینه که با دقت به این آیات توجه بکنید و بعد خواهش من این هست در طول موعظه‌ام اگر کلام خدا همراهتون هست آیاتی رو که بررسی میکنیم نگاهی به اونها داشته باشید. بعد از شریعه بفرمید.
نامه پولس رسول به افسوسیان باب 1 از آیه 3 خدمتون قرائت میکنم. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جاهای آسمانی مبارک ساخته است، زیرا پیش از آفرینش جهان ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدس و بی عیب باشیم و از محبت بنابر خوشنودی اراده خود ما را از پیش تعیین کرد تا به واسطه عیسی مسیح از مقام پسرخواندگی او برخوردار شویم، تا بدین وسیله فیض پرجلال او ستوده شود، فیضی که در آن محبوب به رایگان به ما بخشیده شده است. در او ما به واسطه خون وی رهایی یافته ایم که این همان آمرزش گناهان است که آن را به اندازه غنای فیض خود همراه با حکمت و فهم کامل به فراوانی به ما بخشیده است. او راز اراده خود را به ما شناسانید، این بنابر خوشنودی و قصد نیکوی او در مسیح برای اداره امور کمال دوران بود و آن اراده این است که همه چیز را خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است در یکی یعنی مسیح گرد آورد. ما نیز در وی میراث او گشتیم، زیرا بنابر قصد او که همه چیز را مطابق رأی اراده خود انجام می‌دهد از پیش تعیین شده بودیم، تا ما که نخستین کسانی بودیم که به مسیح امید بستیم مایه ستایش جلال او باشیم و شما نیز در او جای گرفتید آنگاه که پیام حقیقت یعنی بشارت نجات خود را شنیدید و در او نیز چون ایمان آوردید با روح القدس موعود مهر شدید که بیعانه میراث ماست برای تضمین رهایی آنان که از آن خدایند تا جلال او ستوده شود. آمین.
آمین. خیلی ممنون برادر شهریار. دعا کنیم عزیزان. میخوام لحظاتی سرای خودمونم خم کنیم برای درک این کلامی که خوانده شد. لحظاتی دعا کنیم که روح القدس این کلام عمیق و غنی رو برای ما آشکار بکنه. روح القدس معلم راستین، روح راستی، تو هستی که فکر ما رو تنویر میبخشی، تو هستی که ما رو از حقایق الهی آگاه میکنی و میخوایم که آنچه که امروز در موردش سخن میگیم، تفکر میکنیم، تو بر ما آشکار بسازی رازهای عمیق الهی را، این راز عمیق نجات رو. ای خداوند تو بر ما این حقایق رو آشکار بساز. حقیقتا فکر انسانی ما قادر به درک این حقایق بی نهایت عظیم نیست، ولی تو روح القدس می توانی آنچه رو که بر انسان پوشیده است بر آشکار بسازی. به ما فیض بده فکر و قلب ما رو تنویر ببخش روح القدس عزیز و امروز ما رو در درک این حقایق یارید ببخش. در نام عیسی مسیح طلبیدیم با شکرگزاری. آمین. خب آیاتی رو که برادرمون شهریار خوندن، وقتی این آیات رو میخونیم کمی به نظر ما مبهم به نظر میاد. پشت سر هم پولس داره جملاتی رو میگه که تونتون این جملات پشت سر هم میان، هر چقدر آروم حتی اونها رو میخونیم ولی باز متوجه نمیشیم دقیقا پولس چی میخواد بگه. و وقتی که نگاه میکنیم این 11 آیه رو از آیه 3 تا آیات 14 رو، انگار پولس وضعیت فردی رو داره که میخواد یک حقیقت خیلی مهم رو سریع به مخاطبانش بگه و انگار نفسش بند میاد. یک جمله رو میگه، هیجان زده است، میخواد جمله بعدی رو بگه، جمله بعدی رو بگه و تون تون جملاتی پشت سر هم میان که انگار حتی افعالی هم نیستن که این جملات متوقف بشن، ما یک فرصت تأمل داشته باشیم بریم سراغ جمله بعدی. پشت سر هم جملات پیچیده، جملات غنی و عمیق میان و انگار پولس وضعیت فردی رو داره که نفسش بند میاد ولی نمیتونه جملهش رو تمام کنه، میره سراغ جمله بعدی. بعد میره سراغ جمله بعدی و این آیه 3 تا 14 خیلی جالبن. پشت سر هم میان مفسرین کلام خدا، کسایی که یونانی رو خیلی خوب بلدن، میگن 202 کلمه است از آیه 3 تا آیه 14، ولی به گونه‌ای پولس داره این کلمات رو کنار هم میچینه که انگار اینها یک فعلی که جمله رو تمام کنه ندارن. جملات پشت سر هم میان به هم چسبیدن و پولس داره مثل اینکه با عجله، با هیجان، با شور حقایقی رو میخواد بگه که خوانندگانش حتما باید بدونن و در گفتن این کلمات هم هیجان زده است و از کلمات استفاده میکنه که کلمات بسیار جالبی هستن و رازی رو میخواد پولس بگه که انگار در قالب کلمات انسانی نمیگنجه. از کلمات مختلف استفاده میکنه که این حقایق رو بگه، ولی انگار بازم کم میاره. هرچی که تلاش میکنه بگه باز احساس میکنیم این متن مبهمه، باز خیلی چیزا رو میخواد به ما بفهمونه پولس، ولی انگار هنوز موفق نمیشه. در باب سوم پولس میگه که خدا این فیض رو به من بخشیده که بر همگان طرح اجرای رازی رو روشن سازم که طی اعصار گذشته نزد خدا پنهان بود ولی آشکار شد. یک رازی رو داره پس پولس میگه، میگه به من این فیض داده شده که طرح این راز رو، یک راز الهی است که بعد روشن کنم و الان میخوام این راز رو توضیح بدم. ولی همون اولش که پولس شروع میکنه میبینیم که تمام تلاشش رو داره میکنه با استفاده از تمام کلمات انسانی که این راز رو توضیح بده، ولی بازم مبهمه. بعدم شهریار که داشتن میخوندن، اگر توجه کردید یا خودتون اگر این متن رو بخونید، اونقدر این متن غنیه، مثل یک رودخانه خروشان میاد سری رد میشه و انگار رودخانه خروشان اونقدر از جلو چشم ما سری رد میشه که متوجه نمیشیم که این چی بود، چی شد. یه چیزی گذشت، یه چیزی رد شد، ولی این چی بود که رد شد؟ مشخصه یه چیز پرجلاله، ولی خیلی بعد روش فکر کرد، خیلی بعد روش تعمق کرد که فهمید موضوع چیه. بعضیا که خیلی اهل غذا هستند، خب مثلا اگه یه رستورانی میرن که خیلی غذای خوبی داره و نسبتاً هم قیمت خوبی داره، وقتی که میان و برای شما میخوان تعریف کنن که چه گذشت، مثلا از این بوفایی که شما یه مبلغ خاصی میدی ولی هر چقدر که دلتون میخواد میخورید، و مثلا اگر جایی برید که خیلی غذای لذیذی داشته باشه، آدم دست و پاشو گم میکنه، از کدوم بخورم، از این یکی بخورم، از اون یکی بخورم. وقتی میان برای شما تعریف میکنن ممکنه خیلی هیجان زده بشن، نمیدونی چه خبر بود، اول اینو خوردیم بعد اونو خوردیم، همش هم مثلا با 15 پوند، مثلا با 17 پوند برای مثال. یا کسی که کنسرت موسیقی کلاسیک دوست داره به کنسرتی میره و واقعا میفهمه چقدر اتفاق جالبی افتاده، و برای مثال در انگلستان بی بی سی پروم هست هر سال، قبل از کرونا بود، الان یه مدت متوقف شده، که بهترین ارکسترای سمفونیک، بهترین رهبر رو میان و چند هفته‌ای در لندن برنامه اجرا میکنن و کسایی که اهلش هستن، متخصصن و میرن، کسایی که دوستداران موسیقی کلاسیک هستن، وقتی میرن و برمیگردن، برادرمون کوروش که ایسای شمال لندن خیلی موسیقی کلاسیک دوست داره و گاهی اوقات با هم دیگه صحبت میکنیم، هیجان زدن این اشخاص، نمیدونی چه خبر بود، فلانی اومده بود از ارکستر فیلارمونیک وین اومده بود، فلان ویولونیست اومده بود، هیجان زده چیزی رو تعریف میکنن، و چون یک اتفاقی افتاده که منحصر به فرده، یک اتفاقی افتاده که چند سال یه بار این اتفاق میفته. اینجا پولس هم داره در مورد یک موضوعی صحبت میکنه که منحصر به فرده، موضوعی که اونقدر عمیقه، اونقدر هیجان انگیزه که در گفتنش پولس انگار نفس نفس میزنه، هیجان زده است، تون تون داره این حقیقت رو میگه. ولی در مورد چی داره پولس صحبت میکنه؟ در مورد نجات بسیار عظیمی که خدای عظیم، خدای بی نهایت عظیم برای ما تدارک دیده، و در مورد رازی که این راز پوشیده بود ولی حالا این خدا این راز رو به انسان آشکار کرده. حالا پولس سعی میکنه با استفاده از زبان انسانی با همه محدودیتاش حالا این راز رو آشکار کنه، این راز رو توضیح بده، ابعاد و زوایای مختلف این راز پرجلال رو برای شنوندگانش توضیح بده. و خب پولس رسالات متعددی داره، 13 تا رساله در عهد جدید داره. بعضی از اکثر رسالاتش خطاب به کلیسایی نوشته شدن که مشکل داشتن، کلیسای قرنتوس درش جدایی بود، درش گناهان مختلف وجود داشت، کلیسای غلاطیه مشکل شریعت وجود داشت، اینا گرایش پیدا کرده بودن به شریعت و پولس میخواد دوباره اینها رو به طرف انجیل فیض بیاره. هر کدوم از این کلیسا گرفتاری‌هایی داشتن که پولس مجبور یه بخشی از رسالاتش رو به حل این مشکلات اختصاص بده، در این حال که آموزه‌هایی رو مطرح میکنه ولی میپردازه به بعضی از معضلات، مشکلاتی که در این کلیسا بودن. یا رسالات شبانی داره به تیموتوس و تیتوس اندرزهایی میده که چجوری میشه کلیسا رو اداره کرد. ولی کلیسای افسوسیان ظاهرا کلیسای بالغی بود، کلیسای کم حاشیه‌ای بود، کم مشکلی بود. خودش 3 سال در این کلیسا خدمت کرده بود، خادمین و مشایخ با تجربه‌ای در اونجا وجود داشتن و وقتی این کلیسا رو ترک میکنه ظاهرا یک کلیسای بالغ و رشدیافته رو ترک میکنه. پس وقتی این رساله رو مینویسه کلیسایی است که خوب در مسیر رشد کرده، کلیسایی است که مشکلات عجیب و غریب و پیچیده مثل کلیسای قرنتوس و غلاطیه و کلیسای دیگه توش نبود، تعالیم غلط توش نبود و انگار حالا این کلیسا کلیسایی است که فرصت داره پولس این راز رو، این رازی که خدا برش آشکار کرده، این رازی که بر رسولان و انبیا آشکار شده، با این کلیسا در میون بگذاره. پس فرصت خوبی است. شاید رسالات دیگه پولس وقت کم میاره، جا نیست، برای اینکه مسائل حاد و عدیده دیگه هم وجود داشتن، ولی اینجا نه، مسائل خیلی حاد نیستن و کل رساله رو که میخونیم خیلی به مسائل اخلاقی و کلیسایی حاد پولس اشاره نمیکنه. پس یک فرصتی داره که درک خودش رو از راز خدا اونطور که روح القدس برای آشکار کرده برای این کلیسا در میون بگذاره. و حالا میخوام یه مدت ما تفکر کنیم که این راز رو پولس چجوری میبینه و چجوری سعی میکنه بیانش کنه. همون اولش که شروع میکنه آیه 3، متبرک باد خدا و پدر خداوند عیسی مسیح که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جاهای آسمانی مبارک ساخته است. به هر برکت روحانی ما رو مبارک ساخته، یعنی هر برکتی که میشه متصور شد خدا ما رو به اون در عیسی مسیح مبارک ساخته است، ما رو مبارک ساخته به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی. حالا این جایهای آسمانی چی هست؟ در باب دوم میخونیم که باز اشاره میکنه به این موضوع که خدا مسیح رو از مردگان برخیزانید، در جایهای آسمانی نشانید و ما رو هم با او در جایهای آسمانی نشانید. این جایهای آسمانی چیه؟ آیا واقعا خدا در آسمان یه سری صندلی گذاشته کنارش آدم‌ها نشستن؟ اینجا در واقع رفتن مسیح به دست راست خدا رو داره بهش پولس اشاره میکنه، قرار گرفتن مسیح در یک جایگاه خیلی خیلی مهم در حضور پدر. ولی تاکید پولس این است که ما هم با مسیح برخیزانیده شده ایم و با مسیح در جایهای آسمانی نشانیده شده ایم. در افسوسیان باب 2 آیه 8 اینو میگه که ما هم که مرده بودیم خدا ما را با مسیح برخیزانید، در جایهای آسمانی با عیسی مسیح نشانید. پس ما الان با مسیح در جایهای آسمانی نشانیده شدیم. یعنی چی؟ جایهای آسمانی یعنی یک جایگاه وجودی جدید، یک شأن وجودی جدید، یعنی در حضور خدا قرار گرفتن. مسیح وقتی که از مردگان قیام میکنه انسانیت ما رو انگار به حضور خدا میبره، در انسانیتش در حضور خدا قرار میگیره و با رفتنش به حضور خدا، انسانیتش که در حضور خداست، انگار ماها هم با مسیح الان در حضور خدا هستیم. وقتی ما هم با مسیح در جایهای آسمانی نشانده شدیم، در واقع پولس به این حقیقت اشاره میکنه که ما در یک جایگاه روحانی رفیع قرار گرفتیم که خود عیسی مسیح قرار گرفته. ما هم همونجا هستیم همین الان. درسته که روی زمین داریم راه میریم، زندگی میکنیم، خسته میشیم، مریض میشیم، ولی از نظر الهی، واقعیت الهی این است که ما الان با مسیح در جایهای آسمانی نشانیده شدیم. حقیقت خیلی قشنگیه. برای همین پولس همون اولش اینو میگه، برای همین میگه که ما رو مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی. هر برکت روحانی که میشه تصور کرد خدا به ما در مسیح بخشیده، برای اینکه ما همین الان در جایهای آسمانی نشانیده شده، همین الان با مسیح در جایهای آسمانی نشانیده شده. و باز میره جلوتر و باز چیزای دیگه رو میگه که خیلی عالیه، خیلی زیبا هستند. زیرا پیش از آفرینش جهان ما رو در وی برگزید. نجات ما داره گستره نجات رو نشون میده پولس. قبل از شروع جهان شروع شده، پیش از بنیاد عالم ما در مسیح برگزیده شدیم. نقشه نجات نقشه است که خدا پیش از بنیاد عالم این رو در نظر داشت، این طرحش رو ریخته و بعد حالا جلوتر گستره نجات رو میبره جلوتر و میگه که زمانی میرسه که همه خلقت در مسیح جمع میشه، خلقتی که راه خودش رو رفته، خلقتی که عصیان کرده و به ضد خدا حرکت کرده، خدا همه چیز رو در نهایت در مسیح جمع میکنه. آیه 10. پس نجات رو داره توضیح میده این نجات چیه، ولی این گستره نجات قبل از آفرینش جهان شروع میشه و با پایان تاریخ به کمال میرسه. پیش از بنیاد عالم ما رو در مسیح برگزید و روزی خواهد رسید که همه چیز را در مسیح جمع میکنه. همه چیز در مسیح به یک وحدت، هماهنگی، یگانگی، انسجام و کمال میرسه. پس گستره نجات چقدر وسیعه، پیش از بنیاد عالم و در پایان تاریخ. این گستره رو داره پولس نشون میده. گاهی اوقات ما میگیم خب من الان نجات یافتم در مثلا 20 سالگی، 27 سالگی، 30 سالگی تا پایان عمر. نگاهمون نسبت به نجات در زندگی خود ما انگار محدود میشه، ولی پولس داره میگه موضوع خیلی خیلی گسترده‌تر از این حرفاست. پیش از بنیاد عالم نقشه نجات تو برادر و خواهر کشیده شده و روزی به کمال میرسه، زمانی که عیسی مسیح برگرده و همه خلقت در مسیح یکی بشه. پولس باز میره جلوتر، پیش از آفرینش جهان ما رو در بر گزید تا در حضورش مقدس و بی‌عیب باشیم. در حضور خدا ما مقدس و بی‌عیب باشیم. خب این که ما مقدس و بی‌عیب باشیم در حضور همدیگر خیلی عالیه، بگیم در من نقصی نیست، ولی پولس میگه خدا در مسیح کاری رو میکنه که ما در حضور خدا مقدس و بی‌عیب باشیم. خدای مقدس، خدایی که هیچ چیز از چشمان او پنهان نیست، خدایی که در تقدس کامل هست، ولی کاری رو خدا در مسیح انجام میده، قربانی کامل مسیح کاری رو انجام میده که ما در حضور خدا مقدس و بی‌عیب میشیم. این آیه خیلی مهمه، میگه تا در حضور او مقدس و بی‌عیب باشیم. در حضور خدا، بازم این بزرگی نجات رو نشون میده. اینکه خب بله ما گناهانی نمی کنیم، ما فکر می کنیم انسان‌های پاکی هستیم، همه ما در زندگیم گناهانی رو داریم، ولی اگر بفهمیم در مسیح چه اتفاقی افتاده، اتفاقی که ما رو در حضور خدا مقدس و بی‌عیب می‌سازه. و همینطور پولس میره جلوتر و باز چیزهای عالی دیگه‌ای رو میگه. مخصوص آیه 5 در مورد مقام پسرخواندگی صحبت می‌کنه، تا به واسطه عیسی مسیح از مقام پسرخواندگی برخوردار شوی. پسرخواندگی، مقام پسرخواندگی است، این یک مقام بسیار رفیعه. یعنی ما هم میتونیم همون رابطه رو با پدر داشته باشیم که عیسی مسیح با پدر داشت. ما هم میتونیم همون برکتی رو دریافت کنیم که عیسی مسیح ازش برخوردار شد. پسران هستیم، دیگه بندگان نیستیم، انسان‌های خاکی گناهکار محکوم به فنا و هلاکت نیستیم، فرزندان خدا هستیم. فرزندانی که با مسیح، همون ابتدا خوندیم، ما را خدا مبارک ساخته به هر برکت روحانی. فرزندخواندگی یک حقیقت پرجلال دیگر، ما به مقام پسرخواندگی رسیدیم، پسران هستیم. باز یک حقیقت مبارک دیگر هست. باز پولس ادامه میده تا بدین وسیله فیض پرجلال او ستوده شود. فیض پرجلال او ستوده شود. شاید این کلمه بگیم کلید واژه‌ای است که میتونه کل رساله رو برای ما روشن بکنه. فیض پرجلال خدا. اینجا در واقع پولس داره در مورد فیض پرجلال خدا صحبت میکنه. فیضی که پرجلاله. ببینید چقدر اتفاقات تو زندگی ما میفته. ما رو در جایهای آسمانی نشانده. ما رو مبارک ساخته به هر برکت روحانی. ما رو پسر خود. ما فرزندان هستیم. ما فرزندان شدیم. در حضور خدا مقدس و بی‌عیب هستیم. همه این اتفاقات که فیض خداست، به رایگان و مجانا به ما داده شده، پولس با این کلمه در موردش صحبت میکنه. به وسیله فیض پرجلال اون اتفاق میفته، میگه تا بدین وسیله فیض پرجلال او ستوده شود. به یک معنا رساله افسوسیان پولس داره تلاش میکنه فیض پرجلال خدا رو توضیح بده، مکشوف بکنه. فیض پرجلال خدا، خدا خدای پرجلالی است، پس فیضش هم پرجلاله. خدا خدای نامحدودی است، خدای عظیمی است، پس فیضی هم که آشکار میشه از او، فیضی هم که جاری میکنه، فیض پرجلاله. پولس اینجا در مورد فیض پرجلال صحبت میکنه، فیضی که در آن محبوب به رایگان به ما بخشیده شده است. و باز در مورد این فیض صحبت میکنه، میگه که آن را به اندازه غنای فیض خود به ما بخشیده. غنای فیض، پس فیض غنی، فیض پرجلال. اینجا تاکید پولس این است که ما از فیض پرجلال او برخوردار شدیم و از فیض غنی او برخوردار شدیم. چقدر حقایق زیبایی. پولس حق داره پس اینقدر هیجان زده باشه، تونتون داره این حقایق رو به ما میگه پشت سر هم، ولی این حقایق پولس رو هیجان زده کرده. به اندازه غنای فیض خود، به اندازه غنای فیض خود. غنای فیض خدا چقدره؟ گاهی اوقات ایمانداران وقتی ایمان میارن و به عیسی مسیح ایمان میارن و نجات پیدا میکنن، نجاتشون محدود میشه. فیضی رو که در زندگیشون دریافت کردن این است که خب گناهان ما بخشیده شد، خدا رو شکر، یک سلامتی داریم، کلیسا میایم، خداوند ما رو برکت داده. و گاهی اوقات دعاهای مسیحیان همش دور بر این هست که خداوند این رو میخوایم، خداوند اون رو به ما بده، خداوند شفا به ما بده، خداوند به ما خونه بده. همین عالیه، خداوند اینا رو میدونه، نیازهای فرزندان رو به اونها میده، ولی انگار نجاتشون آمرزش گناهان و در این دنیا یک زندگی که زندگی آرامیست این رو داشته باشن و روزی برن آسمان. بله حتما در نجات همینا هست، ولی پکیج نجات اینطور که پولس داره میگه خیلی خیلی بزرگتر از این حرفاست، خیلی پرجلالتر از این حرفاست. خیلی از ایمانداران تجربهشون از نجات در یک نگاه خیلی محدود خلاصه شده. پولس داره اینجا میگه ما رو مبارک ساخت به هر برکت روحانی، ما رو در جایهای آسمانی نشاندید، ما فرزندان شدیم، در حضور و پاک و مقدس هستیم. و همینطور ادامه میده. حالا این لیست و کل رساله افسسیان پولس داره نتایج این نجات رو میگه، نتایج این فیض پرجلال رو داره میگه پشت سرم. فیض پرجلال خدا، خیلی از مسیحیان فیض پرجلال خدا رو تجربه نکردن. فیضی رو تجربه کردن که خیلی محدوده. بله خداوندا شما اینو به من بده. گاهی اوقات دعاهای مسیحی‌ها می‌بینیم میچرخه رو 3-4 تا موضوع. ولی اینجا مسائلی که پولس میگه خیلی غنی و عمیقن. چون در مورد فیض پرجلال خدا صحبت می‌کنه. به یک معنا اگه بخوایم رساله افسوسیان رو خلاصه کنیم، رساله افسوسیان تلاش پولس برای اینکه فیض پرجلال خدا رو توضیح بده. چقدر این فیض پرجلاله؟ چه ابعاد گوناگونی داره و رازی که پولس سعی می‌کنه نشونش بده. وقتی در مورد بعد غنای فیض صحبت می‌کنه آیه 7، آیه 8 میگه همراه با حکمت و فهم کامل به فراوانی به ما بخشیده شده است. همراه با حکمت و فهم کامل به فراوانی به ما بخشیده شده است. صفتها رو توجه کنید، به فراوانی، حکمت و فهم کامل. یعنی پولس میگه که کلمه کم میاره، واژگان رو کم میاره. حکمت و فهم کامل به فراوانی به ما بخشیده شده است. اونقدر عظیمه که پولس کلمه پیدا نمی‌کنه و این غنای فیض او در اون حکمت و فهم کاملی است که به ما داده. خدا به ما حکمت و فهم کامل داده. در زندگی خیلی از مسیحیان حکمت و فهم کامل نیست. حکمت درک نقشای خدا رو ندارن. حکمت گرفتن تصمیمات درست رو ندارن. فهم درستی ندارن. ولی اینجا پولس میگه بابا خدا به ما داده حکمت و فهم کامل. به فراوانی به ما بخشیده شده است. توجه کنید به کلمات، تاکید میکنم دوباره. حکمت و فهم کامل به فراوانی به ما بخشیده شده است. و او راز اراده خود را به ما شناسانید. آیه 9. او راز اراده خود را به ما شناسانید. یکی از بزرگترین ابعاد نجات میدونید چیه؟ خدا راز اراده خودش رو به من و شما شناسانیده است. چه چیزی بزرگتر از این که خدا بیاد راز خودش رو با ما در میون بگذاره؟ عیسی مسیح شب آخر به شاگردان گفت خیلی چیزا دارم به شما بگم نمیفهمیدید، ولی اون روح راستی میاد شما رو به جمعی راستی هدایت میکنه و روح خدا میاد که رازهای الهی رو با ما در میون بگذاره. باز چه مقام عالی. خدا راز اراده خودش رو، راز خودش رو برای خلقت به ما میشناسونه. این بازی که دیگه از نتایج نجاته، یکی از مواهب، مزایا و افتخاراتی که در نجات هست. او راز اراده خود را به ما شناسانید. به ما یعنی همین عزیزانی که اینجا نشستید، بنده و شما. خدا راز اراده خودش را به ما شناسانید تا به جهت اداره همه دوران همه چی در مسیح جمع بشه. بس در همین آیات کوتاه ببینید در این چند تا آیه چند تا برکت عالی پولس ازش صحبت میکنه. در جای آسمان نشانیده شدیم، یعنی یک جایگاه روحانی و وجودی خاص در حضور خدا. ما رو مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جای آسمانی، به هر برکت روحانی. باز به کلمات توجه کنید، تاکیدات پولس، به هر برکت روحانی. در حضور و مقدس و بی‌عیب هستیم، به مقام پسرخواندگی رسیدیم و همه اینها فیض پرجلال او هست. و بعد صحبت میکنه که او به ما به اندازه غنای فیض خود حکمت و فهم کامل داده، حکمت و فهم کامل، و بالاخره راز اراده خود رو به ما شناسانیده است. همه این چند تا حقیقت عالی رو پولس در همین کلمات خیلی خلاصه و اجمالی تونتون داره پشت سر هم میگه. این شده. حالا میاد جلوتر. همین اتفاق که تازه افتاده بخشی از نجاته، بخشی از برکت خداست. همه اینا تازه پیش درآمده، بیان است. ما هنوز باید اون ارث کامل رو دریافت کنیم، چون میگه ما نیز در وی میراث او گشته ایم. ما در مسیح میراث او گشته ایم. یعنی خدا هر چه که داره روزی به ما خواهد داد. در رساله رومیان میگه ما هم ارث با عیسی مسیح هستیم، فرزندانی و همش. تازه ما باید ارث کامل رو دریافت کنیم. همین اینا که ازش صحبت کردیم تازه یه بخشی از هدایای عالی بود که خدای عظیم برای فرزندانش تدارک دیده. ولی این همه تازه پیش درآمد بود، تازه مزه داریم میکنیم. اینجا میگه میراث، یعنی هنوز اون ارث اصلی در راهه، بعد دریافتش کنیم. هنوز دریافتش نکردیم. ما نیز در وی میراث رو گشتیم. حالا جلوتر میگه که تا کسانی که ما، کسانی که مسیح امید بستیم، مایه ستایش جلال او باشیم. خدا این عظمت و این فیض رو به ما میبخشه، فیض پرجلال رو به ما آشکار میشه و ما شروع میکنیم فیض او رو ستایش کردن، جلال رو ستایش کردن، تا ما مایه ستایش جلال او باشیم. و بعد هم روح القدس صحبت میکنه. با روح القدس موعود چون ایمان آوردید، شما چون ایمان آوردید با روح القدس موعود مر شدید که بیانه میراث ماست. روح القدس بیانه میراث ماست. ما بعد روح القدس رو یافتیم. یه هدیه دیگه که در این لیست هدایا و برکات عالی پولس داره ذکر میکنه، در اواخر این مقدمه زیبا پولس به روح القدس اشاره میکنه. روح القدس رو یافتید، روح خدا را. روح خدا را که با اون منگار خدا به شما مهر زده که اینا مال منن، اینا فرزندان منن، اینا میراث رو به شکل کامل دریافت خواهند کرد. و پولس خیلی زیبا میگه که بیانه میراث ماست. بیانه میدونید چی هست دیگه، نه؟ وقتی که یه چیزی بخواد بیاد، ما در ایران خب بیانه این بحث نوبه رو داشتیم که وقتی که مثلا مثال بهار میشد و چاغالی بادوم میمد، میدونستیم که یه چند هفته بعدش به فراوانی چاغالی بادوم خواهد اومد. خودش رو داشتیم، یه مقدار میخوردیم ازش، ولی فراوانیش رو باید منتظر میشدیم که اما دیگه بیاد. روح القدس بیانه میراث ماست، نوبر اون چیزی که خدا بخواد به ما بده. و پولس میگه همین چیز عالی که گفتم تازه بیانه بود، تازه خود روح القدس رو که یافتید چون یک مهر تاییدی است که خدا به شما داده که اینا مال من هستن، ولی کاملش رو هنوز باید دریافت کنید. اون ارث کامل هنوز داده نشده و با آمدن عیسی مسیح و تبدیل ما بدنهای جلال یافته خواهیم داشت و همه اتفاقات دیگه ای که کلام در موردش صحبت میکنه ما اونها رو دریافت خواهیم کرد. خب این نفسی بکشیم، مثل پولس خیلی تون تون گفت، منم تون تون گفتم. یه لحظه نفسی بکشیم ببینیم چی شد. خیلی چیزای عالی گفت پولس. بله، ولی مطمئن شنوندگانش نفهمیدن. نه، همونطور که بنده شما فکر کنم نفهمیدید. احتمالاً. پس پولس چیکار میکنه؟ میگه خب برای اینکه بفهمید من باید دعا کنم براتون. دو تا دعای مهم داره پولس. بلافاصله بعد از اینکه مقدمه رو میگه 14 تا آیه رو پشت سر هم، بعد به شنوندگانش میگه ولی برای اینکه اینا رو بفهمید، فکر انسانی که نمیتونه اینا رو برای شما آشکار کنه، من باید براتون دعا کنم. دعا میکنم که خدا روح حکمت و کشف رو، حکمت و مکاشفه رو به شما عطا کنه تا بفهمید این میراث چیه. یعنی درک این حقایق با ذهن انسانی میسر نیست، با دعا میسره. تو پولس برای اینا میگه براتون باید دعا کنم تا بفهمید. بابا توضیح دادم اینا رو، ولی میدونید این میراث چقدر پرجلاله. پس من دعا میکنم برای شما و از خداوند ما عیسی مسیح میخوام، آن پدر پرجلال میخوام که روح حکمت و مکاشفه را در شناخت خود به شما عطا فرماید تا چشمان دلتان روشن شده، امیدی را که خدا شما را بدان فراخوانده است بشناسید و به میراث غنی و پرجلال او در مقدسین پی ببرید. برای اینکه به میراث غنی و پرجلال او در مقدسین پی ببرید، خدا باید به شما روح حکمت و مکاشفه بده. روح القدس روح حکمت و مکاشفه است. روح القدس که به شما میتونه آشکار کنه که بابا این میراث چقدر غنی و پرجلاله. پولس میگه میراث غنی و پرجلال او در مقدسین. ولی برای اینکه میراث غنی و پرجلال در مقدسین رو مقدسین بفهمن چیه، بعد روح القدس برایشون آشکار کنه. پولس دعا میکنه، پس میگه پس من دعا میکنم، همینا رو گفتم ولی احتمالاً نفهمیدید، پس دعا میکنم که خدا پدر پرجلال روح حکمت و مکاشفه را به شما بده. عزیزان، ما تا روح القدس این حقیقت رو بر ما آشکار نکنه نمیتونیم بفهمیم از خدا چی یافتیم. در اول قرنتیان باب 2 پولس یه جور دیگه به این حقیقت اشاره میکنه، میگه خدا چیزهایی رو برای خاصان خودش تدارک دیده، چیزهایی که چشمی ندیده، گوشی نشنیده و به هیچ فکری خطور نکرده، اون رو برای محبوبان خودش آماده کرد. ولی چجوری میشه اینها رو فهمید؟ توسط روح خدا. اونجا بعد صحبت میکنه در مورد کار روح خدا، میگه ما روح این جهان را نیافتیم بلکه روح خدا را یافتیم تا آنچه که او به ما عطا کرده است بشناسیم، بفهمیم. یعنی تا روح القدس به شما آشکار نکنه که خدا به شما چه هدیه‌ای داده، شما متوجه نمیشید. مثل این میمونه که یکی بیاد به شما یه پیانو خیلی خوب بده و بگه خب اینم نوتی بد دارم، بعد اینا رو بزنی، اینا نوت مثلا سوناتای بتوون هست، بعد اینا رو بزنی. شما نه پیانو میشناسید، نه نوت میشناسید، نه میدونید بتوون کیه. ولی اگه معلمی داشته باشید که به شما نوتا رو یاد بده، قطعات بتوون رو یاد بده و با موسیقی آشنا بشید، با پیانو آشنا بشید، شروع میکنید اینا رو زدن و یه روزی میرسه که مینوازید، پیانوی هم باشه که کیفیت خیلی خوبی داره و لذت میبرید از اون چیزی که کار بتوون است. ولی معلمی باید اول اینا رو به شما یاد بده، نوت چیه، بتوون کیه، پیانو چیه. حالا ما در موقع این حقایق روحانی هم فکر انسانی ما اینو نمیکشه. خیلی از اوقات تمام رابطه ما در این خلاصه میشه خداوند اینو به من بده، اونو به من بده، جواب بگیرم، خونه بگیرم، ماشین بگیرم، همش این جور چیزاست که بعدم نیستن، نیاز واقعی ما هستن. خدا رو شکر که خداوند اینها رو هم میبینه و جواب میده. ولی نقشه نجات خدا رو ما گاهی اوقات خیلی کوچیکش میکنیم به اندازه ذهن انسانی ما. خدای پرجلال و خدای عظیم نجات عظیمی رو برای ما تدارک دیده که شامل کل خلقت و کل تاریخ و انسان‌های بی‌شمار میشه و هی میخواد خدا بگه بابا این خیلی قضیه گنده است، خیلی قضیه مهمه، خیلی جدیه، خیلی پرجلاله، بیاید از قالب‌های خودتون بیرون و ببینید من شما رو به چی خوندم. مقام پسرخواندگی، همین یه آیه رو اگه بگیریم، آیه 5 پسرخواندگی. یعنی چی پسرخواندگی؟ اگه بفهمیم عیسی مسیح کی بود، رابطش با پدر چی بود، رابطه ما هم با پدر اصلا یه جور دیگه تعریف میشه. ما هم فرزندان هستیم، ما هم به مقام پسرخواندگی خوانده شدیم. ولی پولس میگه آقا من براتون دعا میکنم، میدونم هرچی هم بگم متوجه نمیشید، پس دعا میکنم که خدا به شما روح حکمت و مکاشفه بده. بدون روح حکمت و مکاشفه، بدون که روح القدس اینا رو برای شما باز کنه، شما متوجه نمیشید که میراث غنی و پرجلال رو در مقدسین چیه. میراث غنی و پرجلال، باز پولس ادامه میده که این میراث غنی پرجلال چیه، و از قدرت بی نهایت عظیم و نسبت به ما که ایمان داریم آگاه شوید. قدرت بی نهایت عظیم و نسبت به ما مؤمنین، بخشی از این میراث غنی میدونید چیه؟ قدرت بی نهایت عظیم خدا نسبت به ما. قدرت بی نهایت عظیم خدا نسبت به ما. گاهی اوقات ما میگیم چرا خدا در زندگی ما عمل نمی کنه؟ قدرت خدا کجاست؟ بخشی از میراث ما این است که قدرت بی نهایت عظیم خدا در ما عمل کنه. این بخشی از میراث روحانی ماست. خدا ما رو به این خوانده. پولس داره میگه تا بخشی از این میراث چیه؟ و از قدرت بی نهایت عظیم اون نسبت به ما که ایمان داریم آگاه شوید. حالا این قدرت در مسیح عمل کرده، توضیح میده که همونطور که مسیح از مردگان قیام کرد، عمل مقتدرانه خدا که مسیح از مردگان قیام داد، حالا همون قدرت رستاخیز در ما عمل میکنه و الی آخر همینطور میره جلو. قدرت بی نهایت از ایمان نسبت به ما که به او ایمان داریم، این بخشی از میراث مقدسینه. قدرت بی نهایت عظیم خدا نسبت به ما. بریم جلوتر. باب سوم پولس یه دعای دیگه داره، باز یه چیز دیگه میخواد بگه، بازم مطمئن شنوندگانش نمیفهمن. پس از همون اول دعا میکنه، میگه من زانو میزنم نزد آن پدر و دعا میکنم برای شما. دعاش اولش این است که بر حسب غنای جلال خودش در انسان باطنی میگه به مدد رونی قوی نورمند شوید. باز در مورد غنای جلال صحبت میکنه. کلمات پولس رو توجه کنید، غنای جلال، خدایی که جلال داره ولی در مورد غنای جلال خدا صحبت میکنه پولس. این جلال، جلال غنی است. میگه تا قوی نیرومند شوید، مسیح به وسط ایمان در دل شما ساکن شود. حالا ادامهش جالبه. تا توانان بیابید که با همه مقدسین به درازا و پهنا و ژرفا بلندای محبت مسیح پی ببرید و آن محبت را که فراتر از معرفت بشری است بشناسید تا از همه کمالات خدا آکنده شوید. محبتی که فوق از معرفت بشریه، یعنی نمیتونیم ما بفهمیم، خیالتون راحت، ما نمیتونیم این محبت رو بفهمیم. چنان عمقی داره، چنان عرضی داره، طولی داره. داره اول وصفش میکنه پولس، میگه ابعاد مختلفی محبت رو بشناسید، ولی محبتی که فوق از معرفت بشری است. خب اینجا پارادوکسه. پولس میگه چیزی رو باید بشناسید که فوق از معرفت بشری است. پس چجوری بشناسید؟ بله، معرفت بشری یعنی ما با فکر محدود انسانی خودمون و این ذهنی که الان ذهن انسانی نمیتونیم بشناسیم. ولی همون دعایی که پولس باب 1 کرد که خدا روح حکمت و کشف رو به شما عطا کنه که بفهمید از او چی دریافت کردید، این میراث غنی و پرجلال چیه، همین داره اینجا میکنه که روح القدس که بعد به ما آشکار کنه ابعاد محبت مسیح چه عمقی داره، چه طولی داره، چه ژرفایی داره. اینها رو بعد درک کنیم و وقتی اینو درک کردیم چه اتفاقی میفته؟ تا از همه کمالات خدا آکنده شوید. هدف نجات این است که ما از کمالات خدا آکنده بشیم. ترجمه قدیم یه جور دیگه اینو میگه، تا پر شوید، تا تمامی پری خدا. چقدر چشمانداز پرجلالی، ما از کمالات خدا آکنده بشویم. تو رساله دوم پتروس میگه تا شریک طبیعت الهی بشیم. خدا ما رو خوانده شریک طبیعت الهی بشیم. خدا ما رو خوانده که از کمالات او آگاه بشیم. که این اتفاق میفته زمانی که ما عرض و طول و ژرفا و عظمت محبت مسیح بفهمیم که نمیفهمیم. میگه فوق از معرفت بشریست. برای همین پولس دعا میکنه. ببینید این در هر دو مورد پولس وقتی که میخواد حقایقی رو بگه میدونه درک این حقایق فقط با مکاشفه روح القدس و کشفی که روح خدا میده ممکنه. برای همین دعا میکنه، چه در باب 1 از آیه 14 به بعد و چه در اینجا باب 3 از آیه دوباره 14 به بعد. پولس میگه که دعا میکنم پس که این اتفاق در شما بیفته و شما عارف شوید به محبت مسیح تا پر شوید از کمالات پری خدا. با چه تصویر پرجلالی، پر شدن از کمالات خدا، صفاتی رو که خدا میخواد فرزندانش در شریک بشن و ما رو خوانده که شریک بشیم. و آیه بعدی چقدر زیباست، آیه 20 رو نگاه کنیم. جلال بود بر او که میتواند به وسیله آن نیرو که در ما فعال است بی نهایت فزونتر از هر چه بخوایم یا تصور کنیم عمل کند. او میتونه بی نهایت فزونتر از هر آنچه بخوایم یا تصور کنیم عمل کند، در ما عمل کند. این ما رو به یاد همون باب اول هم میندازه، نه؟ که از قدرت بی نهایت عظیم و نسبت به که ایمان داریم آگاه شوید. قدرت بی نهایت عظیم خدا که در ما عمل میکنه و اینجا هم دوباره به همین موضوع اشاره میکنه. خدایی که اون نیروی که در ما فعال است میتونه بی نهایت فزونتر از هر آنچه بخوایم یا تصور کنیم در ما عمل کنه. تصور کنید اون میتونه خیلی بیشتر از آنچه که ما حتی بتونیم در مخیلم و بگونجه در ما عمل کنه. این عظمت فیض اوست، این غنای جلال اوست و پولس هیجان زده داره اینا رو میگه، ولی میدونه شنوندگانش باید براشون دعا کنه. هر دو بار دعا هست. عزیز ما هم اگه بخوایم حقیقت درک کنیم باید دعا کنیم. درک این حقایق با موعظه کردن بنده نیست، با فکر کردن بنده و شما نیست. این همه ما کمک میکنه به یک رازی نزدیک بشیم، رازی که پولس داره میگه که این راز به من آشکار شده، من این رازو دارم برای شما بیان میکنم. ولی روح خداست که این حقایق بر ما آشکار میکنه، روح حکمت و کشف که این فیض غنی و پرجلال چیست، این میراث غنی و پرجلال که پولس ازش صحبت میکنه چیست، این نیروی عظیمی که میتونه بی نهایت بیشتر از آنچه که میتونیم ما تصور کنیم در ما عمل کنه، این چیست؟ اینا فقط با دعا معلوم میشه، اینا در دعا مکشوف میشه، آشکار میشه. وقتی ما در دعا هستیم خدا میراث غنی و پرجلال ما رو به ما نشون میده، نشون میده که این قدرت چجوری میتونه در ما عمل کنه و اون قدرت همون لحظه در ما عمل میکنه. زمانی که در دعا در حضور او هستیم قدرت بی نهایت عظیم او میتونه در ما عمل کنیم، بی نهایت فزونتر از هر آنچه بخوایم یا تصور کنیم. عمل قدرت خدا، فیض غنی خدا به معنای عمل قدرت او هم هست. خدا با قدرت عمل میکنه، اون چیزی که مد نظرش در زندگی ما به جا میاره، این فیض خداست. اون چیزی که میخواد در ما انجام میده، چون خدای قدرتمندی است و فیض او رو ما اینجوری دریافت میکنیم. آیه باب اولم به این موضوع آیه 19 اشاره میکنه و از قدرت بی نهایت عظیم اون نسبت به ما که ما داریم آگاه شوید. پولس تاکید داره قدرت بی نهایت عظیم خدا یا قدرتی که میتونه انجام بده در ما بی نهایت بیشتر از اونش که بخوام یا فکر کنیم. این انجیله، رومیان 1:18 میگه پولس، عزم میخوام 1:16 از انجیل مسیح، آر ندارم که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. اصلا انجیل یعنی قدرت خدا، قدرت خدا که عمل میکنه، نجات میده از گناهان، ما رو فرزندان میگردونه، ما رو در جاهای آسمانی قرار میده و خیلی چیزهای عالی دیگه که بهش اشاره کردیم. این عمل فیض پرجلال خداست و پولس برای شنوندگانش مخاطبش دعا میکنه، دعا میکنم که چشاتون باز شه که اینا رو ببینید. دعا میکنه، هر دوبارم پولس دعا میکنه، یعنی بعد از گفتن همه این حقایق پولس میتونه میدونه بعد زانو بزنه و دعا کنه، نه از نام پدر، که پدر اینها رو آشکار کن، اینها رو باز کن. و یک حقیقت دیگه ای که پولس دوباره بهش اشاره میکنه که همه این برکات عالی، بله ما فردن اونها رو دریافت میکنیم به عنوان نجات یافتگان، ولی این برکات به کلیسا داده میشه و ما در بطن کلیسا و در کلیسا از این برکات برخوردار میشیم. حقایق خیلی زیبایی هم در مورد کلیسا پولس بیان میکنه در همین رساله افسوسیان. برای مثال باب 1 آیه 22-23 پولس میگه که این مسیحی که حالا خدا او را بلند کرد در جای آسمانی و دست راست خود نشانی، نامی برتر از هر نامی به او داد، او را در بالاترین جایی که میشد نشانید نشانید در دست راست خودش، بعد میگه همه چیز زیر پای او نهاد و مقرر فرمود که او برای کلیسا سر همه چیز باشد، کلیسایی که بدن اوست، یعنی پریو که همه چیز را در همه پر میسازد. همین مسیح سر کلیساست، یعنی سر بدنش که ما هستیم و پری او در بدنش جاری است. میگه پری اوست که همه را در همه پر میسازد. پری مسیح در کلیسا جاری میشه، او سر کلیساست و این پری سر در بدن جاری میشه. باز یک جنبه خیلی عالی از این نجات، ما در بدن و در کلیسا هستیم، کلیسایی که سرش مسیحه و حیات این سر در ما جاری است، حیات این سر، پری این سر در بدن جاری است. باز جلوتر بریم، باز در مورد کلیسا چی میگه؟ باب 2 آیه 21 و 22 میگه حالا این کلیسایی که ما هستیم چی هست؟ باز داره به ابعاد دیگه نجات و این فیض عظیم اشاره میکنه که در کلیسا دیده میشه. اینجا میخوام در مورد ابعاد جمعی عملکرد فیض خدا در کلیسا تاکید کنم. آیه 21 در او تمامی این بنا به هم میپیوندد و به صورت معبدی مقدس در خداوند برپا میشود و در شما نیز با هم بنا میشوید تا به صورت مسکنی درآیید که خدا به واسطه روحش در آن ساکن است. این ذره کلمات باز نامفهوم، چی میگه در واقع؟ خیلی ساده میگه شما میشید اون معبدی که خدا در اون ساکن میشه، معبد جدید خدا در عهد جدید کلیساست، ما میشیم محل سکونت خدا. کلیسای مسیح روی زمین معبدی است که خدا درش ساکن. آیه 21 و 22 پولس داره میگه میدونید شما کی هستید؟ شما اون معبد جدید خدا هستید. اول قرنتیان باب 3 به این موضوع پولس اشاره میکنه، باب 6 اشاره میکنه، ولی اینجا خیلی زیبا میگه، باز میگه شما اون معبدی هستید که با هم دیگه که همچین بنا میشید بالا میایید، میشید محلی برای سکونت خدا. باز یک تصویر خیلی پرجلال از این نجات. نجات یعنی چی؟ یعنی ما محل سکونت خدا میشیم با هم دیگه. فردن همون چیز عالی که خواندیم درسته، حقیقی است، جزی از اون چیزی که دعوت ماست، ولی با هم دیگه ما میشیم محل سکونت خدا. باز این یک اتفاق عالی است که در کلیسا میفته. باز یک بعدی بسیار عالی در مورد کلیسا، باب 3 آیه 19. پولس باز چی میگه در مورد کلیسا؟ اینطور میگه: بر همگان تر اجرای رازی روشن سازم که طی اعصار گذشته نزد خدایی که همه چیز را آفرید پوشیده نگاه داشته شده بود، تا اکنون از طریق کلیسا حکمت گوناگون خدا بر ریاست‌ها و قدرت‌های جای آسمانی آشکار شود. خیلی آیه جالبی است. رازی که پوشیده بود، ولی الان خدا این راز رو بر کلیسا آشکار کرده و از طریق کلیساست که حکمت گوناگون خدا بر دنیا و نیروهای تاریکی آشکار میشه. یک افتخار بزرگ دیگر. کلیسا یعنی جایی که راز خدا در اونجا آشکار میشه. راز خدا در اونجا اعلان میشه. خدا این راز رو به ما آشکار کرده و ما این راز رو به دنیا اعلام میکنیم. حکمت گوناگون خدا از طریق کلیسا، به این آیات توجه کنیم، از طریق کلیسا حکمت گوناگون خدا بر ریاست‌ها و قدرت‌ها و جای آسمانی آشکار شود. کلیسا جایی نیست ما هفته یه بار میام میشینیم، یه دو تا سرود میخونیم، یه دعای میکنیم، موعظه میشنویم میریم. این محل جمع شدن ماست. کلیسا جایی است که حکمت گوناگون خدا آشکار میشه بر من و شما، نه فقط در واعظین و خادمین، همه کسانی که در بدن مسیح هستن. حکمت گوناگون خدا، این راز نهان آشکار میشه و بعد این راز اعلان میشه. این راز بر دنیا اعلام میشه، این راز بر ریاست‌ها و قدرت‌ها و نیروهای تاریکی اعلام میشه. کلیسا چنین جایی است، چنین جای مهمی است، مکان آشکار شدن راز خدا، مکان آشکار شدن حکمت گوناگون خدا. و این بازی بخش از اون پکیج نجات ها که داریم صحبتشو میکنیم، پولس اینقدر هیجان زده است در گفتنش، یکی از بخش از این پکیج اینه که ما میشیم محل آشکار شدن حکمت گوناگون خدا برای دنیا و نیروهای تاریکی. باب 4، باز در مورد این کلیسا چه برکت بزرگی هست. و مسیح بخشید به کلیسا رسول، نبی، مبشر، شبان، معلم. حالا خداوند به این کلیسا رسول میبخشه، رسولان، انبیا، مبشری، همه اون خدمات عالی که خدا به کلیسا بخشیده و اینا باز مال کلیسا هست. اینا همین برکات نیکویست که به کلیسا داده میشه. و در واقع همه این چیزهای عالی برای پولس، پولس وقتی بشارت میده خیلی قشنگ اینا رو جمع‌بندی میکنه در باب 3:8 اگر با هم دیگه نگاه کنیم. در واقع همین کاری که پولس داره میکنه به عنوان رسول خداوند این است که این حقایق عالی رو بیان کنه که واقعا در مسیح چه اتفاق پرجلالی برای ما افتاده. در مسیح ما کلیسای خدا، قوم خدا شدیم که در این کلیسا و قوم خدا همین برکاتی که اسم بردیم وجود داره. و پولس اینطور میگه 3:8، با این موزه رو تمام میکنم: این فیض به من عطا شد که بشارت غنای بیقیاس مسیح رو به غیرعودیان برسانم. پولس خدمت خودشون اینطور تعریف میکنه: به من این فیض عطا شد که بشارت غنای بیقیاس مسیح رو به غیرعودیان برسانم. پولس چی رو بشارت میده؟ غنای بیقیاس مسیح. غنای بیقیاس مسیح. در مسیح چنان غنایی هست که همه ما میتونیم ازش برخوردار بشیم. چنان غنایی هست که بیقیاس هست، اصلا میشه قیاسش کرد. و پولس میگه کار من چیه؟ من اینو بشارت دارم میدم. من پولس رسول کارم بشارت دادن غنای بیقیاس مسیح هست. گاهی وقتا مردم میدونید مسیح رو بشارت میدید، چیو بشارت میدید؟ یک مسیح خیلی ضعیف، یک مسیح که شفا میده، پول میده، این کارا رو انجام میده. بله اینا مسیح اینا رو انجام میده، ولی پولس در مورد مسیح صحبت میکنه. مسیح رو شناخته که اونقدر نجاتی که درش هست بزرگه، اونقدر عظیمه که پولس میگه من در مورد غنای بیقیاس مسیح بشارت میدم. ما نیاز داریم این غنای بیقیاس مسیح رو بشناسیم. یوحنا وقتی انجیلش رو شروع میکنه میگه و از پوری ما جمعی ما بهره یافتیم. فیض به عوض فیض، از پوری مسیح همه ما بهره یافتیم. پوری در مسیح هست. این پوری چیه؟ پوری تمام الوهیته. رساله کولوسیان میگه تمام پوری الوهیت در او ساکن است. تمام پوری الوهیت در عیسی مسیح ساکن شده. حالا این تمام پوری الوهیت اومده پیش ما، نزد ما، و این پوری رو به ما عرضه میکنه. اون پوری الوهیت رو دریافت کنید. از پوری ما، جمعی ما بهره یافتیم. فیض به عوض یوحنا رو میگه و پولس داره اینجا اینو میگه. میگه من اصلا این کارم اینه. این فیض به من عطا شد که بشارت غنای بیقیاس مسیح را به غیرعودیان برسانم. بشارت غنایی به قیاس مسیح. عزیزان، ما به عنوان ایمانداران فارسی زبان به هموطنان خودمون چه چیزی رو بشارت میدیم؟ بشارت ما چیه؟ بشارت ما باید بشارت غنایی به قیاس مسیح باشه. چه غنایی، همین رساله افسوسیان رو خوندیم، همین آیه اول، چه غنایی اونجا هست، چه پوری هست، چه حیاتی هست. مسیح گفت من آمدم تا ایشان حیات بیابند و حیات زیاده، حیات وافر پیدا کنند. در مسیح حیات وافر هست، در مسیح حیات غنی هست، حیات الهی است، چون از پوری ما جمعی ها میتونیم بهره بیابیم. و پولس میگه من به غنای بقیاس مسیح بشارت میدم. بشارت ما باید به غنای بقیاس مسیح باشه. بشارت ما باید این حقایقی باشه که پولس در افسسیان در موردش صحبت میکنه. البته درک این رازها نیاز به مکاشفه داره، نیاز به دعا داره. بعد دعا کنیم همونطور که پولس دعا میکنه که افسسیان بفهمن این نجات عظیم، این راز چی هست، این فیض غنی و پرجلال چی هست. با دعا میخواد، براش با دعاش کار شده، مکاشفه است و دعا میکنه افسسیان هم بفهمن. ما هم باید اینو درک کنیم. وقتی این رو فهمیدیم، ما هم بشارتمون بشارت غنایی است که در مسیح هست. بشارت ما بشارت فیض غنی و پرجلال خدا خواهد بود. در عیسی مسیح خدا برای ما یک نجات پرجلال تدارک دیده. و ما نگاه کنیم به کلام خدا و ببینیم که این نجات عظیم، این فیض پرجلال و غنی چیست و در این پوری که در این نجات هست زندگی کنیم. سرای خودمون رو خم کنیم عزیزان، دقایقی دعا کنیم. در مورد این حقایق در قوتی تفکر کنیم. خدایی که در مسیح ما رو به فیض عظیم، فیض غنی و پرجلالش خوانده، خدایی که ما رو دعوت کرده شریک طبیعت الهی او بشیم و بشارت کلام خدا غنای بی‌قیاسی است که در مسیح هست، غنای بی‌قیاس مسیح هست. خدایی که پوری و غنا و حیات خودش رو اومده با ما در میون بگذاره، با ما تقسیم کنه، ما رو سهیم کنه، ما رو شریک کنه در طبیعت الهیش، حیاتی که نزد پدر بود و در مسیح آشکار شد، حیاتی که با ما به اشتراک گذاشته شد، غنای بی‌قیاس مسیح. نگاهم رو نسبت به نجات و عظمت فیض خدا وسیع‌تر کنیم. شکر خداوند. پدر آسمانی، تو را میپرستیم، تو را ستایش میکنیم. جلال تو فوق از تصور ماست. تو میتونی بی نهایت بیشتر از آنچه که ما تصور کنیم در ما عمل کنی. تو را میستاییم، تو را میپرستیم. عطا کن که در شناخت عمیق‌تر تو ابعاد مختلف این نجات عظیم رو بشناسیم، ابعاد مختلف این فیض غنی و پرجلال رو بشناسیم. عطا کن ای خداوند که عرض و طول و عمق و عظمت محبت مسیح رو بشناسیم تا از کمالات تو آکنده شویم. چشمان دل ما رو باز کن روح القدس، روح حکمت و کشف دل ما رو تنویر ببخش، ذهن ما رو باز کن تا بفهمیم حقیقتاً چه دعوت عالی و عظیمی داریم، چقدر دعوت ما عالی است، چقدر میراث ما غنی و پرجلاله. تو را میپرستیم ای خداوند، خدای جلال، خدای جلال، خدای عظیم. ما را ببخش که گاهی تو را محدود میکنیم در انتظارات حقیر و محدود انسانیمون. ما را ببخش که خداوند ها تو رو کوچیک میکنیم به اندازه درک خودمون، درک تو میخوای ما درک خودمون رو به اندازه عظمت تو گسترده کنیم. ای خداوند فیض بده، روح القدس فیض ببخش، روح القدس ذهن ما رو باز کن، چشمان دل ما رو باز کن تا غنای بی‌قیاس مسیح رو بشناسیم.